بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 54، صفحه 150، قسمت 25، حجیت القطع. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالی فرجه. اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی. در کتاب شریف کافی روایتی است امام صادق علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که حضرت فرمودند: ما فتح الله على عبد باب شکر فخزن عنه باب زیاده. هیچگاه خداوند بر بنده‌ای باب شکر را نمی‌گشاید که زیادت را از او منع کند. معنای روایت اینه که اگر انسان باب شکر بر او گشوده شد، حال تشکر از نعمات الهی بهش دست داد، حتما خداوند متعال میخواد نعمات او رو زیاد کنه. پس حالات شکر رو غنیمت بدانیم و از این حالات استفاده کنیم و شکر تمام نعمات الهی رو به جا بیاریم. و یک راه بسیار ساده اینه که ما که بعد از همه نمازها معمولا به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها مقید هستیم، موقعی که به ذکر الحمدلله در تسبیحات میرسیم، با هر الحمدللهی نیت کنیم: خدایا بابت تمام نعماتی که به ما دادی، چه نعمتهایی که میدانیم چه نمیدانیم، بابت همه اینها تو را شکر و سپاس میگوییم. خب، عرض کردیم دوستان، ما کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث ادله لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه هست که ما به این باب رسیدیم. عرض کردیم خود باب دوم از یک مقدمه و 3 فصل تشکیل شده. فصل اول ادله دلیل عقلی، فصل دوم عرف و سیره و فصل سوم اجماع. ما در این باب با 3 دلیل قطعی در مسیر استنباط حکم شرعی انشاءالله آشنا خواهیم شد. منتها چون اسم باب ادله قطعی هست، جناب مصنف برای این باب یک مقدمه قرار دادند. این مقدمه اختصاص داشت به خود بحث قطع. اولا حقیقت قطع چیه؟ ثانیا ویژگی های قطع چیه و اقسام قطع رو مستحضر بشید. در جلسه قبلی ما از حقیقت قطع بحث کردیم. عرض کردیم که قطع به معنای انکشاف واقع است عند نفس، یکی از کیفیات نفسانی هست. و قطع رو تقسیم کردیم به قطع طریقی و قطع موضوعی. حالا دوستان نوبت رسیده به این که ما حجیت قطع رو بررسی کنیم. در قسمت خاکستری رنگ این کتاب عرض کردیم مکلف وقتی که التفات پیدا میکنه به ادله یا مراجعه میکنه به ادله 4 یا نسبت به حکم شرعی قطع پیدا میکنه یا ظن و یا شک پیدا میکنه. حالا محل بحث ما قطعه. اگر مکلف مراجعه کرد به ادله و از ادله برای او حالت قطع به حکم شرعی پیدا شد، یه موقعی قطع پیدا میکنه به یک حکم غیر الزامی. مثلا قطع پیدا میکند که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها مستحب است. خب اینجا عقل انسان حکم نمیکنه که شما باید تسبیحات را بخوانید، چون اصل حکم یک حکم استحبابی هست و جایز است ترک آن. یا اگر قطع پیدا کرد به یک حکم کراهتی یا حکم مباح، به اباحه قطع پیدا کرد، در این موارد چون مقطوع ما، یعنی اون حکمی که ما بهش قطع پیدا کردیم، این حکم حکم الزامی نیست، طبیعتاً عقل انسان حکم به وجوب مطابقت قطع نمی کند. اما اگر ما پس از بررسی ادله قطع پیدا کردیم به یک حکم الزامی، اگر خاطرتون باشه در مقدمه کتاب که پیرامون حکم شرعی بود، جناب مصنف اونجا در پاورقی اون درس صفحه 19 ایشون فرمودن یعبر عن الوجوب والحرمت بالاحکام الالزامیه، منظور ما از حکم الزامی همون وجوب و حرمت هست. اگر انسان بعد از بررسی ادله قطع پیدا کرد به یک حکم الزامی، حالا یا به حرمت چیزی یا به وجوب چیزی، اینجا وجدان و عقل انسان حکم می کند که ای انسان، حالا که قطع پیدا کردی که مولا این حکم وجوبی یا این حکم تحریمی را دارد، باید به قطع خودت عمل کنی و از این قطع متابعت کنی، یعنی بر اساس این قطع عمل کنید. مثلا کسی رفت سراغ ادله، ادله رو بررسی کرد، به این نتیجه رسید که قطعا نماز جمعه در روز جمعه واجب است. به این نتیجه قطعی رسید از بررسی ادله. خب ایشون به حکم عقل باید از قطعش تبعیت کند. عقل انسان، انسان رو هول میده، میگه حالا که شما به قطع رسیدید، قطع رو قبلا عرض کردیم، قطع یعنی انکشاف واقع، وقتی شما به قطع رسیدی واقعیت برای شما معلوم شد، عقل انسان، انسان رو هول میده به سمت عمل به مقطوع، میگه حالا که شما به واقعیت رسیدی و فهمیدی در واقع مولا نماز جمعه رو حتما از شما میخواد، باید بری نماز جمعه بخونی. اگر هم انسان بعد از بررسی ادله قطع پیدا کرد به یک حکم الزامی مثل حرمت، قطع پیدا کرد خوردن گوشت خرگوش حرام است، یعنی کشف واقع براش شد، خب اینجا عقل انسان، انسان رو مجبور میکند به تبعیت از این قطع. با این مثال ها چی میخواستیم عرض کنیم؟ میخواستیم عرض کنیم که به حکم عقل تبعیت از قطع واجب است. پس قطع اگر برای انسان پیش آمد نسبت به یک حکم الزامی، وجوب متابعت دارد. این وجوب متابعت حکم عقلیه. پس وجوب تبعیت از قطع یا وجوب متابعت از قطع مستندش حکم عقل است. خب دوستان، این که انسان قطع پیدا میکند به حکم شرعی، یعنی حکم شرعی براش روشن میشود، این موقع تکلیف میاد گردن انسان. این اومدن تکلیف بر گردن انسان رو اصطلاحاً بهش میگن تنجز حکم شرعی. پس انسان وقتی قطع پیدا میکنه به حکم شرعی، یعنی تکلیف میاد بر عهده‌اش. تا شما علم نداشتید به این که در روز جمعه نماز جمعه واجب است، خب تکلیفی نداشتید. اما حالا که قطع پیدا کردید از بررسی ادله که نماز جمعه بر شما واجب است، تکلیف نماز جمعه گردنگیر شما میشه، میاد بر عهده شما، دیگه حق ندارید اون رو ترک کنید. پس در این جلسه ما با یک اصطلاح آشنا شدیم و اون هم تنجز حکم شرعیه. تنجز حکم شرعی یعنی آمدن حکم شرعی بر عهده انسان. تا شما علم نداشتید تکلیف نداشتید، حالا که قطع پیدا کردید به وجوب، تکلیف وجوب میاد گردنتون. تا شما قطع به حرمت گوشت خرگوش نداشتید، تکلیفی هم نداشتید، حالا که قطع پیدا کردید از بررسی ادله که گوشت خرگوش حرام است، پس این تکلیف میاد بر عهده شما و اون تکلیف پرهیز از گوشت خرگوشه. پس دوستان، چه چیزی باعث شد که این تکلیف بر عهده شما بیاد؟ قطع به حکم شرعی باعث شد، چون شما تا قطع نداشتید تکلیفی هم نداشتید، قطع به حکم شرعی باعث شد تکلیف بیاد بر عهده شما. پس اصطلاحاً میگویند قطع قطع به تکلیف موجب تنجز تکلیفه. یعنی حالا که قطع پیدا کردی به تکلیف، تکلیف میاد بر عهدت، راه فراری نداری، اجازه ترک نداری. خب اینو اصطلاحا دوستان بهش میگن صفت منجزیت قطع. پس یکی از صفات قطع منجزیت است. پس قطع منجز تکلیف است. خب عبارت رو تا اینجا ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 150. ان المكلف اذا التفت الى الادله وحصل له القطع بحكم الزامي من المولى فمن اللازم عليه وجدانا ان يتابع قطعه ويعمل على وفقه وعندئذ يتنجز الحكم الشرعي والقطع موجب لتنجزه فلا عذر في تركه وهذا جانب المنجزيه للقطع. می فرماید وقتی مکلف التفات پیدا می کند به ادله، روی التفات بنویسید مراجعه. مکلف وقتی که مراجعه می کنه به ادله، چرا ما التفات رو به مراجعه تفسیر کردیم؟ دقت کنید خود جناب مصنف در قسمت خاکستری رنگ درس 25 فرمود ان من راجع الادله لاستکشاف الحکم الشرعی الواقعی اما ان يحصل له القطع. پس منظور از التفات همون مراجعه هست. حالا چرا مصنف تعبیر به التفات کرد؟ چون دوستان انشاءالله شما کتاب رسائل رو در پایه هفتم اگر آغاز کنید، اولین سطر از کتاب رسائل همین عبارت رو داره با همین تعبیر التفات. به همین خاطر جناب مصنف از تعبیر التفات استفاده کرده که از همین الان آمادگی انسان، آمادگی ذهنی پیدا کنه، انس ذهنی پیدا کنه برای اون عبارتی که در کتاب رسائل باش مواجه هستید، که شیخ انصاری می فرماید اعلم بدان ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فی او القطع او الزن. خب پس مکلف هرگاه مراجعه کند به ادله، منظور ما از ادله، ادله اربعه هست، ادله اربعه که همون کتاب و سنت و اجماع عقل، یعنی میره آیات روایات ادله عقلی اجماعات رو بررسی میکنه. و حصل له القطع به حکم الزامی من المولا، قطع برایش حاصل شد به وجود یک حکم الزامی از ناحیه مولا. رو حکم الزامی برسید وجوب یا حرمت. مثال زدیم برای وجوب به وجوب نماز جمعه، برای حرمت به مثل حرمت گوشت خرگوش. اگر قطع برای او حاصل شد، پس لازم است بر او به حکم وجدان که از قطعش متابعت کند. این حرف واو که بعد از ان یتابع قطعه اومده، این عطف تفسیری هست. متابعت از قطع یعنی چی؟ یعنی یعمل علا وفقهی، یعنی بر اساس اون قطعش عمل کنه، بر اساس قطعش عمل کنه. این که بر اساس قطعش عمل کنه یعنی چی؟ یعنی اگر قطع پیدا کرد نماز جمعه واجبه، باید بره نماز جمعه بخونه. اگر قطع پیدا کرد گوشت خرگوش حرامه، باید به این قطعش عمل کنه، یعنی به اصطلاح لب به گوشت خرگوش نزند. خب و عند اذن، و در این هنگام که انسان قطع پیدا کرد به حکم شرعی، یتنجز الحکم الشرعی، حکم شرعی برای او منجز می شود. عرض کردیم تنجز تکلیف یعنی چی؟ یعنی تکلیف میاد بر عهده انسان به نحوی که حق ترک آن را ندارد، به خلاف جاهل که حکم شرعی ممکنه وجود داشته باشه اما چون جهل دارد در حق او منجز نیست. و طبیعتا انسانی که جاهل به یک حکم شرعی، اون حکم شرعی را انجام نمیده، ولی عقاب نمیشود به خاطر این که حکم شرعی گرچه وجود داشت ولی به خاطر جهلش در حق او منجز نبود، پس ترکش عقاب ندارد. اما تکلیف وقتی منجز بشود، همین که انسان قطع و علم پیدا کرد به تکلیف، تکلیف منجز میشه. تکلیف منجز بشه دیگه مخالفت عقاب داره. پس فرق تکلیف منجز و تکلیف غیر منجز اینه: تکلیف منجز موافقتش ثواب دارد و مخالفتش عقاب دارد، اما تکلیف غیر منجز مثل تکلیفی در حق انسان جاهل به تکلیف منجز نیست، در نتیجه مخالفتش عقاب ندارد. اینم فرق تکلیف منجز و غیر منجز. چه چیزی باعث شد تکلیف منجز بشود؟ که اون چیز در جاهل نیست، به همین خاطر تکلیف در باره جاهل منجز نیست. اون چیز چیه؟ اونم اینی که ما قطع داریم، پس قطع موجب تنجز است. والقطع موجب لتنجزهی، قطع موجب تنجز حکم شرعی است. حالا که تکلیف منجز شد، فلا عذر فی ترکهی، عذری در که ترکش نیست. شماره بنویسید، شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید: و یعاقب علی ترکهی به خلاف الجاهل فانه لا یعاقب علی ترک تکلیف لعدم تنجزهی فی حقهی لجهلهی به تکلیف. پس کسی که قطع به تکلیف داره، تکلیف در حقش منجزه، حق ترک نداره، اگر ترک کنه عقاب میشه. به خلاف جاهل که به خاطر ترک تکلیف عقاب نمیشه. چرا؟ چون تکلیف در حقش منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون قطع به تکلیف نداره، جهل به تکلیف داره. و هازا جانب المنجزیت للقطع. این مسئله رو اصطلاحاً، این ویژگی رو بهش میگن منجزیت قطع. از یکی از ویژگی‌های قطع رو یاد گرفتیم، قطع منجز تکلیف است. اگه به شما گفتن یکی از ویژگی‌ها و خصائص قطع رو بگید، میگید قطع منجز تکلیف است. یعنی انسان قطع به تکلیف پیدا کرد، باید تبعیت کنه. ویژگی‌های دیگری هم داره که در ادامه می‌خونیم. حالا یه چند تا نکته پیرامون عبارت عرض کنیم. التفات رو که معنا کردیم به مراجعه و ارجاع دادیم به عبارت مرحوم شیخ انصاری در کتاب وسائل. این که مصنف در عبارت فرمود ان المکلف، منظور از مکلف آیا هر مکلفی است؟ یعنی بالغی که بالغ قادر و هر مکلفی رو شامل میشه، یا منظورش خصوص مجتهده؟ چون این همین عبارت، این همین تعبیر در عبارت مرحوم شیخ هم هست. شیخ انصاری میفرماید اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الزن. بدان که مکلف هرگاه التفات به حکم شرعی پیدا کند، یا برای او شک حاصل می شود نسبت به حکم شرعی، یا قطع و یا زن. دوستان، محشین کتاب رسائل اختلاف دارن که آیا منظور از این مکلف مطلق مکلف است یا خصوص مجتهد. ظاهر عبارت شیخ اینی که منظورش خصوص، منظورش مطلق مجتهده، چون مکلف خب قیدی نداره، نگفته مکلف مجتهد. و مرحوم آشتیانی، میرزای آشتیانی در کتاب بحر الفوائد که تعلیقه بر رسائل هست، ایشون هم به این مسئله اشاره داره که ظاهر عبارت شیخ اینه که منظور از مکلف مطلق مکلف هست. اما مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، ایشون صراحتاً میگه منظور از مکلف باید خصوص مجتهد باشد. چرا؟ چون اون کسی که میره سراغ ادله، ادله رو بررسی میکنه، مجتهد مکلف کاری با ادله نداره، اصلا توانایی بررسی ادله رو نداره. و اتفاقاً قطع و ظن و شک مکلف به ادله هم اعتباری نداره. کسی که اصلا نه سواد اصولی داره نه سواد فقهی داره، بهش روایات رو نگاه کنه، از روایات ولو قطعا براش حاصل بشه، قطعش اعتباری نداره. خب این یه نکته. پس منظور از مکلف دوتا نظر بود. زیر کلمه وجدانن خط بکشید در عبارت در سطر دوم از بحث حجیت قطع. دوستان این که ما اگر قطع پیدا کردیم باید به قطعمان عمل کنیم، به اصطلاح فنی وجوب متابعت از قطع، حکم کیه؟ آیا حکم شرعه؟ ما آیه داریم، روایت داریم، در آیات قرآن فرموده که اذا قطعتم بشیء فاعملوا على وفقه. نه، عبارتی که ما در توضیحات عرض کردیم مستند وجوب متابعت از قطع حکم عقل است، اما در متن کتاب داره که مستندش وجدان است. شما اگر به صفحه 51 چهار تا شماره پشت سر هم داره، الاولا، الثانیه، الثالثه، الرابعه، اگر مراجعه کنید مصنف در مورد دوم فرموده یکی از ویژگی های قطع اینه، چهار تا ویژگی برای قطع گفته، ویژگی دومش اینه لزوم و متابعتهی عقلن، لزوم متابعت از قطع به حکم عقله. در اونجا مصنف فرموده به حکم عقله، در اینجا فرموده وجدانی است. خب یه سوال اینجا ممکنه برای من و شما پیش بیاد، فرق حکم عقل و حکم وجدان چیه؟ اصلا خود وجدان یعنی چی؟ اگر شما یه جستجوی کامپیوتری داشته باشید در نرم افزار کتابخانه اصول، خواهید دید که لفظ وجدان 17000 بار در کتابهای اصولی به کار رفته. با وجود این کثرتی که داره، این استعمال این واژه و کاربردی که داره بیش از 17000 بار به کار رفته، اما شما در کتاب ها نمیبینید کسی تفاوته. اصلا وجدان رو تبیین کنه، وجدان یعنی چی؟ تفاوتش با عقل چیه؟ فرق عقل و وجدان چیه؟ آیا اینا یه چیزن یا دو چیزن؟ اگه دو چیزن چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ ظاهرن آقایون علما تفاوت بین عقل و وجدان رو به وجدان خود انسان حواله دادن. خب پس یکی از موضوعاتی که شما میتونید به عنوان یک موضوع پژوهشی بسیار ساده دنبال کنید و در این زمینه مقاله خیلی مختصری بنویسید اینه که اصلا وجدان یعنی چی؟ با وجدانیاتی که شما در علم منطق میخوندید جز فضایای بدیهی هستن، اینها چه رابطه‌ای دارن؟ اصلا وجدان یعنی چی؟ نظرات رو جمع‌آوری کنید. البته ما در تعلیق بر الاساس به لطف خدا تا یه حدودی اینها رو از بعضی از منابع جمع‌آوری کردیم و توضیح مختصری داده ایم. پس دوستان طبق نظر مصنف وجوب متابعت از قطع یک حکم عقلی وجدانی است. پس مستنده و دلیل وجوب متابعت از قطع حکم عقل و وجدان هست. این نظریه دوستان، این نظریه که مستند وجوب متابعت از قطع حکم عقل است، این یک به اصطلاح مسئله مشهوری هست، بلکه گاهی جز مسلمات تلقی میشه. اما بدانید در این مسئله نظرات دیگری هم هست. مرحوم محقق اصفهانی و بعضی از معاصرین معتقدند مستند حجیت قطع حکم عقل نیست، مستندش بناء و سیره عقلاست و بناء و سیره عقلا با حکم عقل تفاوت داره. تفاوتاشو انشاءالله ما در آینده خواهیم گفت. این هم یک نظر. و این که حالا چه ثمره‌ای داره این حکم، حکم عقلی باشد یا حکم عقلایی باشد، چون اگر مستندش عقلی باشه میشه حکم عقلی، اگر مستندش بناء و سیره عقلا باشه میشه حکم عقلایی. این که حکم عقلی و عقلایی چه تفاوتی دارن و چه ثمره‌ای داره یک حکم، حکم عقلی باشه یا حکم عقلایی، این رو انشالله در آینده به مناسبتی انشالله توضیح خواهیم داد، ولی اجمالاً این تو نظر شریفتون باشد. خب از خارج برگردیم، خیلی تو خارج سیر نکنیم. از شد که اگر انسان قطع پیدا کرد به یک حکم الزامی، عقل انسان میگه باید این حکم رو انجام بدی، تکلیف اومد کرد. تا نمیدونستی تکلیف نداشتی، اما حالا که دونستی تکلیف داری، تکلیف آمد، آمدن تکلیف رو بر عهده انسان بهش میگن تنجز تکلیف، و اون چیزی که باعث تنجز تکلیف بود همون علم و قطع ما بود. پس یکی از ویژگی‌های قطع منجزیت تکلیف. حالا دوستان، حالا فرض کنیم ما رفتیم سراغ ادله، قطع پیدا کردیم به این که ما نسبت به نماز جمعه حکم الزامی نداریم، قطع پیدا کردیم به عدم وجود یک حکم الزامی، مثلا قطع پیدا کردیم نماز جمعه واجب نیست، بنابراین نماز جمعه رو ترک کردیم. حالا روز قیامت شد، معلوم شد که نماز جمعه فی الواقع واجب بوده است. خب با ما چه میکنند؟ آیا ما مؤاخذه خواهیم شد؟ آیا ما عقاب خواهیم شد یا نه؟ دوستان، انسان در این صورت عقاب نخواهد شد، بلکه معذور است. چرا معذوره؟ چون ما به اصطلاح بیانی از ناحیه مولا به ما نرسیده بود که نماز جمعه واجب. یه قاعده عقلی داریم، اینم قاعده عقلی مهمیه، در آینده البته در باب چهارم مباحث اصول عملی این قاعده رو بیشتر توضیح خواهیم داد. اون قاعده عقلی قاعده معروفی هم هست، معروف است به قاعده قبح عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان عقلا قبیح است و مولا کار قبیح نمی کند، مولای حکیم کار قبیح نمی کند. حالا قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی اگر ما به کسی چیزی نگفته باشیم حق مؤاخذهشو نداریم، اگر هم بهش گفته باشیم ولی تفهیم نشده باشد یا اون گفتن ما به دستش نرسیده باشه حق مؤاخذه نداریم. فرض کنید دوست شما از به اصطلاح حجره خارج میشه، شما یه موقعی بهش میگه فلانی میری بیرون نون بخر برای نهار، حالا یه آقا برگشت و نون نخرید، اگر واقعا فهمیده باشه شما ازش چی خواستید معذالک نون نخریده باشه، عقلا عقاب ایشون قبیح نیست، چون فرمان شما پیام شما به دستش رسیده. اما اگر شما پیامک دادید، اسمس دادید به دوستتون که فلانی برای نهار نون بگیر، ای آقا دست خالی برگشت، میگیم چرا نون نگرفتی؟ میگه مگه شما که به من چیزی نگفتی؟ اگر واقعا به او چیزی نگفته باشید که حق عقاب نداره، تمام عقلای عالم میگن عقاب کردن این آقایی که بهش نگفتی نون بخر، حالا عقابش کنی چرا نون نخریدی، عقابش قبیحه. اما اگر شما بهش پیام دادی ولی معذالک پیام به دستش نرسیده، اگر پیام به دستش پیام صادر شده ولی به دستش نرسیده، باز هم حق عقاب ندارید، عقلا سرزنش کردن شما ایشان را و عقاب کردنش قبیحه. چرا؟ چون درسته که بیان از شما صادر شده ولی بالاخره به دست ایشون نرسیده. پس عقاب بلا بیان قبیح است عقلا، و مولای حکیم هم کار قبیح نمی کند. پس اگر شما قطع پیدا کردی به این که حکم الزامی نداری، مثلا نماز جمعه واجب نیست، پس نماز جمعه رو شما ترک کردی، شما عقاب نخواهید شد. چرا؟ چون عقاب کردن شما در این صورت عقاب بلا بیان است، عقاب بلا بیان هم قبیح است و کار قبیح از مولا صادر نمیشه. خب دقت داشته باشید دوستان، چه چیزی باعث شد که شما عقاب نشوید؟ همین قطع شما باعث شد، همین که شما قطع داشتید به این که نماز جمعه واجب نیست، همین قطع شما برای شما عذر حساب می شود، موجب فرار شما از عقابه. پس دوستان، یکی دیگه از ویژگی های قطع معذریت هست. پس تا حالا برای قطع دو تا ویژگی گفتیم، قطع منجز تکلیف هست، یکی هم قطع معذر تکلیفه. منجزیت قطع مال جایی که اون چیزی که ما بهش قطع پیدا کردیم واقعیت داشته، یعنی ما قطع پیدا کردیم به این که نماز جمعه واجب است و فی الواقع هم نماز جمعه واجب بود عند الله. خب شما اگر انجام دادید ثواب میبرید، اگر انجام ندادید و ترک کردید عقاب میشید. چرا؟ چون قطع منجز تکلیف. اما در جایی که شما قطع پیدا کردید ولی قطع شما مطابق با واقع نبود، در اینجا شما معذور هستید. چه چیزی باعث عذر شماست؟ قطع شما. پس قطع هم منجز است و هم معذر. دوستان به این منجزیت و معذریت با هم دیگه میگن حجیت. پس وقتی میگن قطع حجت است، یعنی قطع منجز و معذر هست. اگر به شما گفتن حجیت رو تعریف کنید، میگید حجیت یعنی منجزیت و معذریت. خب عبارت رو ببینیم. ولو فرضنا انه التفت الى الادله، اگر فرض کنیم مکلف التفات به ادله پیدا کرد، یعنی رفت سراغ ادله، و حصل له القطع بعدم حکم الزامی کذالک، و قطع پیدا کرد به عدم وجود حکمی الزامی کذالک، یعنی من المولا، یعنی مثل بالایی قطع پیدا کرد به این که مولا حکم الزامی برای نماز جمعه مثلا ندارد، فهو على عذر بالنسبت الى الحکم الالزامی الواقعی الذي لم يصل الیه. این آقا معذور است نسبت به حکم الزامی واقعی که به دستش نرسیده. و ذالک، خب حالا ایشون مثال زد به جایی که حکم الزامی، انسان قطع پیدا کن حکم الزامی نیست، ما میخواییم یه چیز دیگه اضافه کنیم. اگر شما قطع پیدا کردی به وجود یک حکم الزامی، بعدن معلوم شد که اصلا چون این یک حکم الزامی نبوده، مثلا شما قطع پیدا کردی بعد از بررسی ادله به اینکه گوشت خرگوش خوردنش واجبه، سالا هم گوشت خرگوش خوردید، اما در قیامت معلوم شد گوشت خرگوش نه تنها واجب نبوده بلکه حرام بوده، باز هم شما معذوری. چرا؟ چون شما طبق قطعتون عمل کردید و قطع معذره، یعنی برای انسان عذر می تراشد. حالا چرا در این موارد انسان معذوره؟ چون عرض کردیم احکام اگر بخوان مخالفت با عقاب داشته باشه باید به دست مکلف برسد، و فرض اینه که ما اینجا حکم به دست ما نرسیده، ما قطع به خلافش پیدا کردیم. و ذالکه، رو ذالکه بنویسید معذور بودن. این معذور بودن به خاطر این است که احکام الزامی واقعی مادامی که به مکلف نرسد مؤاخذه بر آنها صحیح نیست. و ذالک لأن الاحکام الالزامیت الواقعیت من الوجوب والحرمت ما لم تصل الى المکلف به وجه فلا تصح المؤاخذه علیها لو ترکت. این معذور بودن به خاطر این است که احکام الزامی واقعی که عبارت از وجوب و حرمت باشند، مادامی که نرسند به مکلف به طریقی از طرق، پس صحیح نیست مؤاخذه بر آن احکام الزامی لو ترکت اگر ترک شوند. چرا؟ مؤاخذه صحیح نیست؟ ذالکه یعنی عدم صحت مؤاخذه. عدم صحت مؤاخذه چرا؟ لبداحت حکم العقل به ان المؤاخذه متوقفتون على بیان واصل من المولا و الا صارت قبیحتن. این اشاره به همون، میتونید شماره بزنید در گوشه کتاب بنویسید، اشاره به قاعده عقلی معروف به قاعده قبح عقاب بلا بیان. ایشون میفرماید این قاعده بدیهی است، اصلا نیاز به استدلال نداره، جز احکام عقلی بدیهیه، هر کسی تصور کنه موضوع رو محمول رو تصدیق میکنه. شما تصور کنید به کسی دستوری ندادی، تکلیفی ندادی، حالا ازش تکلیف رو بخوای مؤاخذش کنی، عقلتون میگه نه این کار زشتیه، کار بدی. پس وذالکه یعنی عدم صحت مؤاخذه به خاطر این بدیهی عقلی است که حکم عقل بدیهی است به این که مؤاخذه متوقف بر وجود بیانی واصل از مولاست. پس صرف وجود بیان و فرستادن اسمس کفایت نمی کنه، باید اسمس به دست دوست شما رسیده باشه. از ناحیه مولا هم صرف وجود بیان و آیه و روایت کفایت نمیکنه، باید این بیان به دست مکلف رسیده باشد، علا بیان واصل من المولا. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بیان، زیر الا دو تا چیز بنویسید: یک، اگر بیان نباشد. دو، یا بیان باشد ولی واصل به مکلف نباشد و به دست مکلف نرسیده باشد. صارت یعنی مؤاخذه، ضمیرش مؤاخذه برمیگه، مؤاخذه قبیح خواهد بود. لحظه دوستان، شما اگر به بعضی از روایات مراجعه کنید، از حضرت میپرسند که آقا یک کسی رفته در سفر نمازش رو کامل خونده، حضرت میفرماید اگر آیه‌ای که مربوط به شکست شدن نماز است بر او خوانده شده، مطلع شده چون این حکمی هست و فسرت له، براش حتی تفسیر هم شده، یا آقا باید نمازش رو اعاده کنه. یعنی اگر قطع به حکم داشته باید اعاده کنه، اما اگر نه، بیان به دستش نرسیده یا رسیده ولی براش تفسیر نشده، چون این حکمی نداره. بنابراین دوستان، و علیه ان القطع به خلاف الواقع یکون معذرن، اگر انسان قطع پیدا کند به خلاف واقع، یعنی قطعش مطابق با واقع نباشد، قطعی که مطابق با واقع نیست، یکون معذرن، عذر حساب می شود، برای انسان عذر درست می کند. و هازا جانب المعذریت للقطع. پس دوستان یه گوشه یاد داشت کنید، قطع دو شاخه جلوش بکشید: قطع مطابق با واقع منجز است، قطع اگر مخالف با واقع باشد چیه؟ معذر است. خب عرض کردید به مجموعه این منجزیت و معذریت بهش میگن چی؟ بهش میگن حجیت. و یعبر عن المنجزیه و المعذریه للقطع به حجیت القطع. به این منجزیت و معذریت قطع میگن حجیت قطع. خب تا اینجا دوستان بحث ما تمام شد. پس ما دو تا ویژگی برای قطع گفتیم، یکی معذریت و یکی منجزیت. خب حالا دوستان، نکته بعدی، ما گفتیم قطع حجت است. تا اینجا گفتیم قطع که همون انکشاف واقع است، حجت است. حجت است یعنی چی؟ یعنی منجز و معذر. یعنی اگر قطع به حکم الزامی پیدا کردیم، باید اون حکم الزامی رو انجام بدیم. اگر هم قطع ما اشتباه بود، معذوریم. حالا دوستان، میخوایم عرض کنیم یه جمله طلایی، و اون هم این که حجیت قطع از قطع جدا نشدنی است. به تعبیر دیگری، حجیت قطع ذاتی است. حجیت قطع از قطع جدا نشدنی است. مثل شوری که از نمک جدا نشدنی است، مثل خیسی که از آب جدا نشدنی است، حجیت به معنای منجزیت و معذریت از قطع جدا نشدنیه، ذاتیه. خب چون ذاتی هست، دوستان دقت کنید، شوری نمک ذاتی نمک، میخواد نمک مال این فروشگاه باشه، میخواد مال اون فروشگاه باشه، میخواد از معدن باشه، میخواد از دریا باشه، میخواد مال آقای ایکس باشه، میخواد مال آقای ایگرگ باشه، همش شوره. خیسی برای آب ذاتیه، میخواد آب آب دریا باشه، میخواد آب بارون باشه، میخواد آب چاه باشه، میخواد آب چشمه باشه، میخواد آبی باشه که در آزمایشگاه تولید شده. آب اگر آب خیسه، نمک اگر نمک شوره، دوستان قطعم اگر قطع حجته. حالا میخواد این قطع قطع بنده باشه، قطع شما باشه، قطع هر کسی باشه. چرا؟ چون حجت ذاتی قطعه. میخواد قطع حاصل باشد از هر سببی، میخواد از پریدن کلاغ بر انسان قطع حاصل بشه، میخواد از مطالعه آیات و روایات قطع حاصل بشه، از هر راهی قطع حاصل شود، حجت است. چرا؟ چون حجیت قطع ذاتیه. مثل این که ما میگیم آب از هر راهی حاصل شود خیس است، تر است. نمک از هر راهی حاصل شود، چه محصول آزمایشگاه باشه، چه محصول طبیعی باشه، شوره. اصل شوری رو داره، ممکنه شوریش کم و زیاد باشه، ولی اصل شوری رو داره. پس قطع هم از هر راهی حاصل شود حجت است، چون حجیت ذاتیشه. نمک از هر راهی حاصل شود شور است، چون شوری ذاتیشه. پس دوستان قطع از هر راهی حاصل بشه حجته. چرا؟ چون حجیت قطع ذاتی. حالا از هر راهی یعنی چی؟ دوستان گاهی انسان از اسباب متعارف قطع پیدا میکنه، مثل این که یه فقیه میره سراغ آیات روایات به یه حکم قطع پیدا میکنه، ادله رو بررسی میکنه، قطع پیدا میکند که مثلا گوشت خرگوش حرامه. اما گاهی انسان قطع پیدا میکنه از اسباب غیر متعارف. مثلا یه آقای خواب میبینه، از خوابش قطع پیدا میکنه گوشت خرگوش چیه؟ حرامه. یه کسی از طریق مکاشفه، از طریق علوم غریبه مثل رمل و جفر و اینها مثلا قطع پیدا کنه، اینم قطعه و این قطعم حجته. البته در آینده خواهیم گفت اگر کسی از اسباب غیر عادی قطع به یک حکم شرعی پیدا کرد، اون حکم شرعی فقط برای خودش معتبره. اگر مجتهدی، فرض کنید از راه خواب پیامبر اکرم در خواب دید، حضرت بهش فرمود فلان چیز واجبه و یه آقام قطع پیدا کرد، حالا ممکنه کسی از خوابش قطع پیدا نکنه، اما اومد و یک مجتهدی از خوابش قطع پیدا کرد که فلان چیز واجبه، این برای خودش حجته و خودش باید انجام بده. اگر انجام نده روز قیامت مؤاخذه میشود. چرا؟ اگر واقعا چون این تکلیفی باشد و ایشون عمل نکرده باشد، چون قطع منجز تکلیف از هر راهی حاصل بشه. اما در سر جای خودش گفته شده اگر قطع کسی بخواد ملاک عمل برای شخص دیگری باشد، مثل اونجایی که دیگران بخوان از این آقا تقلید کنن، دیگه قطعش از هر راهی معتبر نیست. اون قطع باید از ادله شرعی باشد، از کتاب و سنت این قطع باید، از ادله اربعه باید این قطع حاصل شده باشه. حالا یه مثال هایی بزنیم برای قطعهایی که اسبابش متعارف نیست. شاید دیده باشین افراد وسواسی رو خدا من انشاءالله کسانی که مبتلا به بیماری وسواس هستن رو شفا بده و همه ما را هم از این بیماری ها انشاءالله در امان بدارد. داخل پرانتز عرض کنیم، در روایتی امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه شخص مریض و مصیبت زده ای رو دیدید، اگر این جمله رو سه بار تکرار کنید شما به اون مصیبت گرفتار نخواهید شد به لطف الهی. و اونم اینی که اگر بیماری رو دیدید، مشکل داری رو دیدید، سه مرتبه بدون این که او بشنود سه مرتبه بگویید الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل. ستایش مخصوص خداوندی است که مرا از آنچه تو مبتلا شده ای معاف کرد، ولی اگر خدا میخواست میتوانست مرا هم به این مسئله مبتلا کند. مثلا سوار ماشین هستین، میبینید یه ماشینی کنار جاده تصادف کرده، سه مرتبه این جمله رو تکرار کنید تا شما تصادف نکنید. یا دیدید کسی ماشینش پنچر شده، یا در مکانیکی رفتید یه آقای ماشینش رو ارده، ماشینش ایراد اساسی داره، بگو الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل، سه مرتبه تا طرف نشنوه که ناراحت بشه. دیدید کسی فلج هست، دست شکسته، پا شکسته، یا خدا نکرده مثلا مشکلاتی داره، لکنت زبان داره، مشکلی داره، مسخره نکنیم، چون مسخره کنیم قطعا به سر ما میاد. در روایت هست اگر کسی کسی رو مسخره کنه یا سرزنش کنه، حتی به خاطر گناهی سرزنش کنه، نه امر به معروف گناه سرزنش کنه، نمیمیرد تا اینکه اون بلا به سرش میاد و خودش دچار اون گناه و اون اشتباه میشود. خب در بحث وسواسی بودیم. افراد وسواسی شما ملاحظه میکنید گاهی از یه چیزای قطع پیدا میکنن که آدمای عادی از این چیزا قطع پیدا نمیکنن. شما از تمام عقلای عالم بپرسید میگن نه این سبب این نمیشه. فرض کنید یه آقای دستش نجسه، از بین یک چارچوب، از بین دو تا ستون که 4 متر 5 متر فاصله داره رد میشه، یه آقا دستاش رو هم اگر باز کنه هیچ وقت به دو تا ستون نمیرسه، اما همین که از اینجا رد میشه قطع پیدا میکنه که این ستون نجس شد. شما هر چی در گوشش بخونید ایشون قطعش لائل نمیشید. خب این سبب عادی نداره، قطعیه که سببش غیر عادیه. یا کلاغی میپره، گاهی بعضیا وسواس در این جنبه دارن، صبح گربه سیاهی رو میبینن یقین میکنن که ما امروز اتفاق بدی برامون میفته. خب این سبب نیست که، این سبب یک سبب عادی نیست. علایت حال دوستان، حجیت طبق نظر مشهور ذاتی قطع است، از هر راهی حاصل شود برای خود اون شخص حجته. حالا چرا؟ چراشو عرض میکنیم تا اینجا رو ببینیم. ولا یخفا انها مما لا تنفک عن القطع مادام موجودن. ضمیر انها میخوره به حجیت، ضمیر مادام میخوره به قطع. پوشیده نیست، واضح است که حجیت از چیزهایی است که از قطع منفک نمیشود مادامی که قطع موجود باشد. بله دوستان، شما شوری و از نمک بگیرید دیگه نمک نیست. نمک مادامی که نمک باشد موجود باشد شوره، قطع هم تا موقعی که موجود باشه حجیت داره. اما شما به یه حکم شرعی قطع پیدا کردید از بررسی روایات که نماز جمعه واجب، خب باید عمل کنید. قطع منجز تکلیف، این قطع حجت است بر علیه شما و له شما. بر علیه شما اگر عمل نکنید، بر له شما اگر عمل کنید و مثلا خلاف واقع باشه. اما فردایی پس فردایی به یه روایت دیگه برخوردید، این قطع شما زائل شد. خب این قطع دیگه حجیت، قطع دیروزی دیگه حجیت نداره. پس حجیت از قطع قابل انفکاک نیست، که اینجا دیگه مصنف تعبیر نکرده به این که حجیت ذاتی قطعه، حجیت ذاتی قطعه، ولی تعبیرش اینه که حجیت ذاتی قطعه. و این یک جمله مشهوری هست که حجیت ذاتی قطعه. برس کردیم فرقی نمی کند، سواء نشأ القطع من سبب متعارف ام من غیرهی. خواه نشأت گرفته باشه قطع، یعنی سبب قطع یک سبب متعارفی باشه روش می رسید مثل بررسی عدله، یا یه سبب غیر متعارفی باشه روش می‌نویسید مثل خواب، مثل پریدن کلام. خب یه مثال بزنیم برای کسی که به اصطلاح از اسباب غیر متعارف قطع پیدا می‌کنه، بهش میگم قطاع. در این درس دوستان ما با چهار تا اصطلاح آشنا شدیم، یکی معذریت، یکی منجزیت، یکی هم حجیت و یکی هم قطاع. قطاع دوستان یک اصطلاح اصولیه. قطع در اساس لغت، بر اساس لغت صیغه مبالغه است به معنای کثیر القطع. اما دوستان در کتاب‌های اصولی به کسی نمیگن که زیاد قطع پیدا کنه، بهش نمیگن قطع. قطع به کسی میگن که سریع قطع پیدا میکنه از اسبابی که اون اسباب نزد دیگران قطع آور نیست، یعنی از اسباب علکی قطع پیدا میکنه. و وسواسی یکی از مصادیق قطاعه، وسواسی یکی از مصادیق قطاعه. که قطع القطاع، مثل قطع قطاع. قطاع کیه؟ و هو من یقطع سریعن، کسی است که سریعن قطع پیدا می کند من سبب، از یه سببی که لا یقتضیه عادتن. یقتضیه دوستان یه فاعل داره که ضمیر مستتره، یه ضمیر بارز داره که مفعولش هست. فاعل لا یقتضیه برمیگرده به اون سبب، ضمیر مفعولیش هم روش بنویسید قطع. پس کسی است که سریع قطع پیدا میکنن از اسبابی که اقتضا نمیکنن اون اسباب را قطع، اون اسباب اقتضای قطع ندارن، یعنی موجب تولید قطع نمیشن. عادتاً روی عادتاً بنویسید اندل عرف، یعنی شما اینو بدید دست عرف میگه نه. آدمی که از بین دو تا ستونی که 4 متر 5 متر فاصله دارن رد بشن دستش نجس باشه، چطور ستون نجس میشه؟ دیگران قطع پیدا نمیکنن، دیگران از دیدن گربه سیاه قطع پیدا نمیکنن، روز ما روز بدی داریم. خب پس تعبیر این بود که حجیت ذاتی قطعه. البته دوستان بعد این که حجیت ذاتی قطع نظر مشهور، بعضی ها با این نظریه مخالفن، مثل مرحوم شهید مصطفی خمینی، مثل آیت الله جوادی آملی، مثل مرحوم کاشف الغطا، اینها معتقدن و شهید صدر هم یه نظری در این باره داره. همه اینها رو ما در تعلیقه به لطف خدا با منابعش جمع‌آوری کردیم. این چند نفر مثل شهید مصطفی خمینی، مرحوم کاشف الغطا و حضرت آیت الله جوادی آملی دامظله، اینا معتقدن که کاشفیت ذاتی قطع هست اما حجیت ذاتی قطع نیست. ولی نظر مشهور که کتاب شما هم همین نظر مشهور رو گفته اینه که حجیت ذاتی قطع. خب حالا بحث ما اینه که چرا حجیت ذاتی قطع است. برگردیم به ما قبل دوستان، یادتونه ما گفتیم قطع معناش چیه؟ القطع و انکشاف الواقع. گفتیم قطع انکشاف واقع است. وقتی هم که واقع کشف میشه، عقل حکم به تبعیت از قطع میکنه. پس وقتی قطع با قطع انسان قطع پیدا میکنه، کشف واقع میشه براش. واقعی که کشف شد، عقل میگه باید طبق این مسیر رو شما باید برید. فرض کنید اگر به اصطلاح شما قطع پیدا کردید که لباستون نجس شده به خون، خب عقل شما میگه باید بری بشوریش. حالا اگر شارع بیاد بگه نه نمیخواد بشوریش، از اون ور شما داری واقع رو میبینی در نظر خودت، چون گفتیم قطع انکشاف واقع از در نظر قاطع. شما وقتی قطع داری این خونه، خب یعنی شما واقع رو این میبینی که این خونه، و خود شارع هم گفته خون رو باید بشوری. حالا شارع میگه نه مثلا این خون نیست، یا نمیخواد شما این کارو بکنی، عقل از اون ور میگه باید بشوری، شارع از این ور میگه لازم نیست بشورید. یه تناقضی در نزد قاطع پیش میاد که آیا من از این قطعم باید تبعیت بکنم به حکم عقل یا تبعیت نکنم به حکم شرع. این وسط این آقا دچار تناقض میشه. اگر مولا بیاد نهیش کنه از عمل به قطع، این نه کار لغویه. چرا کار لغویه؟ چون اون داره در درون خودش واقعیت رو میبینه و واقع رو این میبینه که این خونه و من باید اینو بشورم. از اون شارع بیاد بگه نه این خون نیست، میگه این تناقضه که این که خونه که، یا بگه خون هست ولی وجوب شستن نداره، میگه نه این خونه و وجوب شستن هم داره به حکم عقل، من چطور اینو نشورم. خلاصه این حکم عقلی اگر شارع بخواد نهی کنه از عمل به قطع، این نهی کار لغویه. کار لغو هم از حکیم صادر نمیشه. اصلا صدور نهی از مولا موجب تناقض در نزد قاطعه. مثل بچه‌ای میمونه که پدر از یه طرف بهش میگه این کارو بکن، مادر از اون ور بهش میگه این کارو نکنی، بچه اصلا نمیدونه چی کار کنه، این دچار تناقض میشه. خب ببینیم لعنه، دوستان روی لعنه بنویسید، دلیل ذاتی بودن حجیت قطع، یعنی دلیل این که حجیت قطع قابل انفکاک نیست. میگه لأنه بعد فرض القطع بالحکم الالزامی، چون بعد از اینکه فرض کردیم طرف قطع به حکم الزامی پیدا کرده، مثلا قطع پیدا کرده که خون نجسه، خب لو اراد المولا سلب المنجزیت عنه، اگر مولا بخواهد سلب منجزیت کند از این قطع، بگه شما قطع داری به اینکه خون نجسه ولی خون نجس نیست، یلزم و تناقض لدل قاطع، یه تناقضی پیش میاد در نزد قاطع بین چی و چی؟ بین لزوم متابعت ایل قطعهی روش بنویسید که حکم عقل است. حکم عقل این عقل میگه شما قطع دارید باید از قطع تبعیت کنید، و عدم لزوم ها که حکم شرعه. یعنی از این طرفی آقا قطع پیدا کرده که گوشت خرگوش حرامه، از اون ورشاره بیاد بهش بگه نه گوشت خرگوش حرام نیست، این تناقضه، تناقض پیش میاد بین این آقا. فلو نهاه المولا عن العمل به قطعهی، اگر مولا نهی کند او را از عمل به قطعش، کان لغوان، کان برمیگرده به نهی، این نهی مولا لغو، لا یسر عن الحکیم، کار لغوم که از حکیم سر نمیزن. این قیاس اقترانی شکل اوله، نهی مولا از عمل به قطع کار لغویست، کار لغو از مولای حکیم صادر نمیشه، پس نهی از مولا نسبت به عمل به قطع صادر نمی شود. خب البته دوستان، پس تا اینجا نتیجه این شد، مکلف اگر به چیزی قطع پیدا کرد، شارع نمیتونه بگه آقا شما این کار رو نکن، شارع نمیتونه نهی کنه از عمل به قطعش. البته دوستان، شارع نمیتونه نهی کنه از عمل به قطع، چون آقا قطع داره، یعنی در نظر خودش داره واقعیت رو میبینه. اما میتونه در مقدماتش اشکال کنه، نهی میتونه بکنه نسبت به مقدمات. اگر کسی قحط پیدا کرد که خون نجسه، یا قحط پیدا کرد مثلا نماز صبح واجب نیست، ما نمیتونیم بهش بگیم چرا قحط پیدا کردی. خب قحط دیگه میگه دست من نیست که، قحط یه حالت نفسانی، دست من نیست که قحط دارم دیگه. منتها میتونید نسبت به مقدماتش اشکال کنید، بگید حالا کجا قحط پیدا کردی؟ میگه این کتاب. میگه خب این کتاب که اعتبار نداره که. الا ان ینهاه ارشادن، ینهاه فاعل شارعه، مگر اینکه شاعر نهی کند قاطع را ارشادن الی الخطأ فی اسباب قطعهی، خود راهنماییش کنه بگه آقا شما در اون اسبابی که موجب قطع شده اشتباه کردی. و هو شیء آخر، این ارشاد به خطا بودن مقدمات اون یه چیز دیگه است. حالا دوستان یه مثال بزنیم انشاءالله بتونیم با این مثال مسئله رو روشن کنیم. مثال ما اینه انشاءالله. رفقا دقت کنید، امروز جلسه امتحانی، همه باید سر امتحان چی باشن؟ حاضر باشن. امتحانم هفت صبح. یهو میبینید یه آقا، یکی از دانش آموزا سر امتحان حاضر نمیشه، ساعت 9 میاد. میگیم چرا نیامدی؟ میگه خوابم برده بود. شما مستحضری که کسی که خوابی که صلاحش دست خودش نیست، خواب آدمو میبره با خودش. پس ما نمیتونیم بهش بگیم چرا خوابت برد. خواب دیگه، دست من نبود که منو ببره یا نبره، برد. اصل خوابیدن رو ما نمیتونیم بهش اشکال کنیم، اما میتونیم در مقدماتش اشکال کنیم. بگیم خب حالا خوابت برد چون که خواب دیگه آدمو میبره، اما بیا ببینم چرا دیر خوابیدی که نتونی از خواب بیدار بشی. دیشب چرا دیر خوابیدی؟ نسبت به مقدمات میتونیم مؤاخذش کنیم، اما نسبت به اصل خواب بردن قابل مؤاخذه نیست، اما نسبت به مقدماتش میتونیم مؤاخذه کنیم. پس اگر کسی قحط پیدا کرد، ما نمیتونیم بگیم چرا قحط پیدا کردی، رو قحط دیگه. تو میتونیم بگیم از کجا قحط پیدا کردی، میگه از اینجا و اینجا و اینجا. میگیم خب نگاه کن، از اینجا نمیشه. میتونیم در مقدمات قطعش اشکال کنیم که قطعش از بین بره. او آقای وسواسی یا خانم وسواسی که از بین دو تا ستون رد شد به فاصله 5 متر، بهش میگیم نگاه کن من دارم رد میشم. نگاه کن آدم از اینجا رد بشه، دستش هیچ موقع به این ستون ها گیر نمیکنه که نجس بشه. با همینا، با اشکال در مقدمات قطع، میتونیم قطعش رو زائل کنیم. اما خود قطع رو بگیم نه بد نداشته باش، نمیشه. چون قد داره، اون داره واقعیت رو در نظر خودش میبینه، ولو از دیدگاه ما داره اشتباه میکنه. خب پس دوستان، منجزیت از قد قابل سلب نیست. چرا؟ چون عرض کردیم کار لغویه و تناقض در نزد قاطع پیش میاد. حالا معذریت چطور؟ ما گفتیم حجیت از قد جدا نمیشه. حجیت هم گفتیم به معنای منجزیت و معذریت. پس منجزیت از قد جدا نمیشه، معذریت هم از قد جدا نمیشه. تا حالا توضیح دادیم چرا منجزیت از قد جدا نمیشه، حالا بخواییم توضیح بدیم چرا معذریت جدا نمیشه. چون دوستان اگر بنده قد کرد پیدا کردن به چیزی، شما بیاید سلب کنید معذریت و از قد، یعنی در این حال که من قد دارم، شما بیاید من رو عقاب کنید، این عقاب دوستان عقاب بلا بیان است. و عرض کردیم عقاب بلا بیان در نظر تمام عقلای عالم کار قبیح است و مولای حکیم ما کار قبیح نمی کند. پس اگر کسی در دنیا قطع پیدا کرد که مثلا به این که آقا فلان دین، دین حقی است، قطع پیدا کرد، این قطع براش عذره. اگر واقعا قطع پیدا کرد عذره. نسبت به این که چرا تو فرض کنید مسیحی شدی، نسبت به این نمیشه عقابش کرد، چون قد پیدا کرده به این که مسیحیت دین حقه مثلا. اما روز قیامت نسبت به اینش نمیشه گیر داد. بله میشه بهش گیر داد، خب شما چطور قد پیدا کرد، چطور فهمیدی مسیحیت دین حقه؟ میگه همینجوری کلاقی پرید و ما قد پیدا کرد. میگه مثلا فلان جا، میگه نه خب نرفتی تحقیق نکردی تأمل نکردی، به خاطر عدم تحقیق و تأمل عقاب میشه. خب ولو اراد مولا، اگر اراده کند مولا سلب المعذریت عنه، یعنی سلب کند معذریت را از قد، به این صورت که به ان یعاقب العبد علی الواقع الذی قطع بخلافه فهو مستلزم للعقاب علی حکم غیر واصل فی نظر القاطع و قد سبق انه قبیح. اگر مولا بخواهد سلب کند معذریت، یعنی عذر بودن قطع را، عذر بودن را از قطع، به این صورت که عقاب کند بنده را به خاطر واقعی که قطع به خلافش پیدا کرده، این عقاب مستلزم، این سلب معذریت یا این عقاب مستلزم عقاب است در حکمی که نرسیده به دست مکلف، البته در نظر خودش، یعنی قاطع میگه حکم به من نرسیده بود. و قد سبق انه قبیح، گذشت که انه قبیح، این قبیح است. انه ضمیرش برمیگرده به قبح، به عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان، گذشت که عقاب بلا بیان قبیح است. خب دوستان، به لطف خدا این بحث رو گذروندیم، نیاز به تأمل داره، این بحث باید در ذهن انسان خیس بخوره، ممکنه بعضی از جوانبش در نظر شما جا نیفته، اما از کرده مثل نخودی که الان بخواید به جوی دندونتون میشینه، باید اینو بذارید خیس بخوره، شاید یه ماه، شاید دو ماه، شاید یه سال، بعضی از مسائل چند سال باید در ذهن انسان خیس بخوره تا انسان اون رو بعد از مدتی آرام آرام بتونه هضم کنه. خب تا اینجا دوستان خلاصه بحث این شد، ما 4 تا ویژگی برای قطع از این مباحث برای ما حاصل شد. این 4 تا ویژگی رو بهش میگن خصائص قطع. بارها هم سوال امتحانی بودی که خصائص 4 گانه قطع رو بنویسید. و یتحصل من جمیع ما تقدم ان للقطع 4 خصائص. حاصل این شد از تمام آنچه گذشت که برای قطع 4 ویژگی هست. خصائص جمع خصیصه هست به معنای ویژگی. الاولا یعنی الخصیصت الاولا، ویژگی اول، انکشاف الواقع بهی عند القاطع. هر سیدیم قطع طریق و سبب انکشاف واقع است. قطع دوستان خود انکشاف، خود واقع نیست، قطع طریق انکشاف واقع. مثلا شما یه خودکار رو دستون بگیرید، شما قطع پیدا میکنید که این یک خودکاره، واقعیت این خودکاره است، خود این خودکاره قطع نیست، قطع شما راه رسیدن و فهمیدن این خودکار بود، طریق کشف واقع. الاولا انکشاف الواقع بهی عند القاطع، کشف واقعیت به وسیله قطع، البته در نزد قاطع. ممکنه شما به یه چیزی قطع داشته باشید، دیگران میگن شما اشتباه میکنید، ولی شما قطع دارید. پس قاطع خودش در نظر خودش داره واقعیت رو میبینه، ممکنه فلواقع اشتباه کنه. پس ویژگی اول کشف واقع به وسیله قطع، القطع و طریقون الالواقع. ویژگی دوم دوستان اینه که قطع هر جا حاصل شد وجوب متابعت دارد به حکم عقل یا به حکم وجدان. البته چه قطعی؟ قطع به حکم الزامی، چون گفتیم قطع به حکم غیر الزامی وجوب و متابعت نداره. مثلا شما قطع پیدا کردید به استحباب غسل جمعه، هیچ موقع عقل شما نمیگه باید غسل جمعه کنید. از ثانیه لزوم و متابعتهی عقلن اذا تعلق به حکم الزامی، ضمیر در تعلق به قطع برمیگرده، متابعتهی هم ضمیرش به قطع برمیگرده. ویژگی دوم قطع لزوم متابعت قطع است عقلا، هرگاه به حکم الزامی تعلق میگیرد. ویژگی سوم حجیت، از ثالثه حجیته به معنا منجزیته و معذریته. ویژگی سوم اینه که قطع حجت است، یعنی چی؟ یعنی منجز و معذر هست. نکته چهارمی که دوستان حجیت از قطع جدا نمیشود. الرابعه ان الحجیت لا تنفک عن القطع، حجیت از قطع انفکاک و جدایی نمیپذیرد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ روش منویسید، یعنی سواء نشأ من سبب متعارف او من غیر متعارف. خواه اون چیزی که سبب قطع شده یه سبب متعارف باشه که نوع مردم ازش قطع پیدا میکنن، یا یه سبب علکی و غیر متعارف باشه. این جمله الحجیت لا تنفک عن القطع عبارتون اخراش اینه که میتونید روش یا زیرش بنویسید، یعنی حجیت ذاتی قطع است. حجیت ذاتی قطع. خب دوستان تطبیقات رو هم بخونیم که نمونه برای جلسه بعد انشاءالله و این بحث به ثمره خودش برسه. خب دوستان ما در متن کتاب در ویژگی چهارم عرض کردیم قطع حجیت انفکاک ازش نداره و از هر راهی قطع حاصل شود حجت است و معتبر است برای خود قاطع البته. اما دوستان ادعی از علمای شیعه که موسوم به علمای اخباری هستند، قبلا توضیحاتی دادیم، در آینده هم پیرامون اخباری ها توضیحات دیگری خواهیم داد، منسوب به این هاست که اینها میگن در مسیر استنباط و حکم شرعی هر قطعی حجت نیست. قطعی که از راه عقل حاصل شود حجت نیست، قطع باید از راه کتاب و سنت حاصل بشه. یعنی میگن اگر شما از طریق مطالعه آیات و روایات به حکم شرعی قطع پیدا کنید، به قطع حجت و معتبره. روایات رو بررسی کردید، یقین پیدا کردید که گوشت خرگوش حرامه، به قطع معتبره و حجت. آیات رو بررسی کردید، یقین پیدا کردید که خمس واجب، زکات واجب، این قطع معتبره، میتونید تبش فتوا بدید. اما اگر از دلیل عقلی قطع پیدا کردید، به وجوب چیزی یا به حرمت چیزی قد اعتبار نداره. مثلا با خودتون گفتید خب کم فروشی عقلا کار بدیه، حالا که عقلا کار بدیه قطعا خدا هم این رو ممنوع میکنه، پس کم فروشی شرعا ممنوعه، قطعا پیدا میکنید. اگر برای چیزی قد حاصل شد که کم فروشی قطعا ممنوعه، چرا؟ چون عقلا کار زشتیه، این قطع اعتبار نداره، این فتوا رو شما نمیتونید بدید. طبق نظر علمای اخباری، البته منصوب به این هاست، بعضی گفتن منظورشون این نبوده. ببینیم تطبیق یک، نسب الی اخباریین عدم لزوم المتابعه للقطع الحاصل من العقل دون الكتاب و السنه. نسبت داده شده به اخباری ها که لازم نیست متابعت از قطعی که حاصل می شود از عقل به خلاف قطعی که حاصل می شود از کتاب، یعنی آیات قرآن و سنت، یعنی روایات. خب اشکال جناب مصنف چیه؟ اشکال جناب مصنف اینی که ما در متن گفتیم حجیت قطع ذاتیه، فرقی نمی کنه این قطع از هر راهی حاصل شود. البته دوستان عرض کردیم این قطعی که ما تو کتابا داریم ازش بحث میکنیم، منظور ما قطع طریقیه. اینی که میگیم حجیت ذاتی قطع، در قطع طریقی اینجوری، در قطع موضوعی اینجور نیست. پس اخباریون اگر منظورشون قطع طریقی بوده حرفشون اشتباهه. بله اگر منظورشون قطع موضوعی بوده باشند، ما در قطع موضوعی قائل هستیم که حجیت ازش قابل سلب هست. ولکنه ممتنعون، اما این حرف صحیح نیست. ان ارادو من القطع بهی القطع الموضوعی، اگر منظورشون از قطع بهی یعنی به حکم شرعی، اگر منظورشون از قطع به حکم شرعی قطع طریقی باشد، این حرف غلطیه. چرا؟ چون گفتیم لان حجیت القطع مما لا تنفک عنه، چون حجیت قطع قابل جدایی از قطع نیست. در جورش بینیسی این حکم مال قطع طریقیه، لحاظا مصنف قید زد گفت اگه منظورشون قطع طریقیه، چون این ویژگی ها، این چهار ویژگی که دوستان ما گفتیم، این چهار ویژگی همش مال چیه؟ مال قطع طریقیه. خب در تطبیق شماره دو دوستان عرض کردیم قطع از هر راهی حاصل شود معتبر است، حتی اگر از اسباب غیر عادی حاصل بشه، بنابراین قطع معتبره. اما دوستان یه عده‌ای گفتن قطع معتبر نیست. یکی از مصادیق قطع وسواسیه. در جلسه قبل عرض کردیم اگر شخص وسواسی شک داشته باشه چیزی نجس شد یا نشد، باید به شکش اعتنا نکنه. اما اگر وسواسی قطع پیدا کرد که فلان چیز نجس شده، آیا قطع وسواسی اعتبار دارد یا ندارد؟ یکی از مصادیق قطع مشهور میگن اعتبار دارد، بنابراین وسواسی باید برود آن چیز را آب بکشد. اما یه عده معتقدن قطع و وسواسی اعتبار نداره، وسواسی نه شکش اعتبار داره نه قطعش. به همین خاطر در بعضی از کتاب‌های فقهی می‌بینید نوشتن لا عبرت به علم الوسواسی و شکی، وسواسی نه شکش اعتبار داره، علمش هم اعتبار نداره. قیل گفته شده ان القطاع لا یجب علیه ان یتابع قطعه، قطاع واجب نیست تبعیت کنه از قطعش، یعنی به قطعش عمل کنه، روش بنویسید مثل وسواسی. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه اگه منظور شما قطع طریقیه، ما قطع طریقی رو گفتیم از هر راهی حاصل میشه معتبر، و یرد علیه انه غیر ممکنه، این حرف صحیح نیست. ان اورید بالقطع طریقی، ان اورید بالقطع الطریقی منه، ان اورید بالقطع الطریقی منه، اگر منظور شما از قطع قطع طریقی باشه. چرا؟ لان لزوم متابعته ذاتیون، لزوم متابعت قطع ذاتیه. پس دوستان چند تا چیز ذاتی قطعه، یکی انکشاف واقع ذاتی قطعه، یکی لزوم متابعتش ذاتیه، یکی هم حجیتش ذاتیه. تطبیق شماره 3، دوستان مستحضرید ما یه قضایای عقلی داریم یه قضایای شرعی داریم، هر قضیه عقلی و شرعی موضوع داره یا حکم داره. اگر موضوع قضیه شرعی یا موضوع قضیه عقلی برای ما ثابت شد، قطعاً ثابت شد، حکم هم ثابت میشه و این قطع چیه؟ طریقی. مثلا روایت میفرماید عدم و نجسون، قضیه شرعی میگه خون نجس است. خب موضوع قضیه خونه، حکم نجاست. اگر ما قطع پیدا کنیم به موضوع، یعنی قطع پیدا کنیم مثلا این لکه روی لباس ما خونه، حکم نجاست میاد بر عهده ما. حالا یه قضیه عقلی مثال بزنیم. قضیه عقلی میگه آقا نعمت شکرش واجب است، موضوعش میشه نعمت. اگر ما قطع پیدا کردیم که فلان حادثه در زندگی ما نعمت بود، حکمش میاد، چون قطع به موضوعات موجب این میشه که حکمشون بر عهده ما بیاید. این تطبیق داره اینو میگه تثبت الاحکام العقلیه و شرعیه اذا قطع به موضوعاتها، ثابت میشود احکام عقلیه، احکام عقلی و شرعی هرگاه قطع پیدا بشود نسبت به موضوعات این احکام. چرا؟ لأن القطع به نفسهی طریق الی الواقع، چون قطع به خودی خود طریق به واقع است. فإذا حصل، وقتی که قطع حاصل شد، یترتب علی متعلقهی حکمه، ضمیر متعلقی و حکم هر دوش به قطع برمیگرده. قطع وقتی حاصل بشود مترتب میشود بر متعلق قطع حکم آن، ببخشید ضمیر و حکمه برمیگرده به متعلق. قطع وقتی حاصل شود مترتب میشود بر متعلق قطع حکم اون متعلق. دو تا مثال هم زدیم، میتونید برای احکام عقلی مثال ان نعمت و یجب شکرها رو بنویسید عقلا، برای قضیه شرعی بنویسید عدم و نجسون شرعا بنویسید. اگر کسی قطع پیدا کرد به نعمت بودن چیزی باید شکر کند، حکمش وجوب شکر میاد. اگر قطع پیدا کرد به دم بودن چیزی، خون بودن چیزی، حکم نجاست می آید. اللهم اخلص اعمالنا لوجهک الکریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم، والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.